ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. به نوشته روزنامه نیویورک پست، یک فرد مسلح بیرون خانه مسیح علی نژاد در نیویورک بازداشت شده است. پلیس افغانستان از کشته شدن یک نفر در درگیری مرزی بین ایران و نیروهای طالبان خبر داد. و روسیه از سازمان ملل دعوت کرد تا درباره مرگ ده ها اسیر جنگی اوکراینی تحقیق کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. روزنامه نیویورک پست میگوید یک مرد مسلح به کلاشینکوف روز پنجشنبه در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد، کنشگر و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، دستگیر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال، مظنون را فردی 23 ساله به نام خالد مهدیف معرفی کرد. بر پایه این گزارش، ماموران پلیس فدرال آمریکا از فرد مظنون که پس از دو روز کمین در محل دستگیر شد، یک قبضه اسلحه تهاجمی، یک خشاب پر شده و بیش از 1000 دلار پول نقد ضبط کردند. در این شکایت به طور صریح به ارتباط داشتن مظنون با خانم علی نژاد اشاره نشده است. با این حال گفته شده که متهم بر یک اقامتگاه در محله بروکلین نیویورک متمرکز بوده است. بیشتر نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد در ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران خبر داده بودند. پلیس افغانستان اعلام کرد که در درگیری روز یکشنبه بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی ایران در مرز هیرمند، دست کم یک نفر کشته و یک تن زخمی شده است. بهرام حقمل، سخنگوی پلیس ولایت نیمروز در جنوب افغانستان، به رویترز گفته است که علت این درگیری هنوز مشخص نیست. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اما به نقل از میثم برازنده، فرماندار منطقه مرزی هیرمند، اعلام کرده که درگیری متوقف شده و تلفات جانی نداشته است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در یک سال گذشته، نیروهای این گروه چند بار با نیروهای امنیتی ایران درگیر شدند. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد از سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی دعوت کرده است تا درباره مرگ ده ها اسیر جنگی اوکراینی در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت این کشور در شرق اوکراین تحقیق کنند. پیشتر فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود بازرسان این نهاد آمدند به محل نگهداری این اسرا در شهر اولینکیا اعزام شوند. به گفته جدایی طلبان مورد حمایت روسیه، در حمله موشکی هفته گذشته به این زندان 53 اسیر اوکراینی کشته و 75 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین روسیه را متهم کرده که برای سرپوش گذاشتن بر روی بدرفتاری با اسرای جنگی و از بین بردن شواهد شکنجه، این زندان را هدف قرار داده است. ساعت 21:04 است. به رادیو فردا گوش میکنید. میپردازیم به یک گفتگو اعضای سابق مدیران جامعه بهایی ایران. سه تن از آنان موسوم به یاران ایران روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل گشتند. در همین رابطه با سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، خانم سیمین فهندج، گفتگو کردم و از او پرسیدم که پیشتر هم چند تن از اعضای یاران ایران بازداشت شده بودند و اصولا ماموران جمهوری اسلامی به چه اتهامی این شهروندان را بازداشت می کنند. سیمین فهندج:
سه نفر از اعضای سابق یاران که دستگیر زندانی شده بودند و چند سال پیش آزاد شدند، بعد از طی دوران محکومیتشون باز هم دستگیر شدند. البته دستگیری های دیگه هم در این چند روز بوده و به علاوه اون در سراسر کشور ایران ما شاهد افزایش فشار به بهائیان ایران هستیم و دلیل همه این آزار اذیت ها همیشه عقیده بهائیان و عقیده اونها به دیانت بهائی بوده و ما این رو در حکم‌هایی که در اون صادر میشه همیشه میبینیم که در اون نوشته میشه عضویت از جامعه بهائی به طور مثال و متاسفانه باز هم این افراد دستگیر شدن.
ممکنه خانم فهندش نام این سه نفری رو که بازداشت شدند رو تایید کنید چه کسانی بودند؟
بله، سه نفر از افرادی که عضو سابق گروه یاران بودن آقای عفیف نعیمی، خانم مهوش ثابت و خانم فریبا کمال‌آبادی بودند که متاسفانه هر سه نفر دستگیر شدند.
در همین روز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا یکی دیگر از شهروندان بهایی به نام سامان استوار هم بازداشت شده. ظاهرا این گونه بازداشت ها شدت گرفته. به تصور شما علت چی میتونه باشه؟
بله، ما در چند هفته اخیر و حتی از ماه گذشته شاهد افزایش دستگیری ها و آزار اذیت بهائیان در ایران بودیم و در همین چند روز گذشته هم شاهد تفتیش منازل در شهرهای کرج، مشهد و گمرک طاووس بودیم که متاسفانه همه این دستگیری ها به نظر می رسد موج جدیدی از آزار اذیت های بهائیان در ایران رو نشون میده و واقعا میشه گفت که در زمانی کشور ایران همه مردم ایران گریبانگیر مشکلات و چالش های خیلی زیادی در ایران هستند و از فقر و گرسنگی گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دولت ایران که در واقع وظیفه‌اش حل کردن این مشکلات هست به جای حل این مشکلات بهائیان ایران که کاملا بیگناه هستند و تنها جرمشون عقیدهشون به دیانت بهائی هست و مورد آزار اذیت قرار میده و واقعا دولت ایران به جای ایجاد کردن پایه‌های اعتماد با شهروندانش، با دستگیر کردن افراد بیگناه مثل این افراد و با اتهامات واهی واقعا مثل عقیده اونها، فاصله بین خودش و شهروندانش رو هر روز بیشتر و بیشتر میکنه.
خانم فهندش، امروز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا منازل و محل کار چهار شهروند بهایی دیگه به نامهای نصیر هروی، کامیار حبیبی، مظفر نبیلی و سارا شعبان توسط ماموران امنیتی تفتیش شده و برخی از لوازم شخصی اونها از جمله موبایل و لوازم الکترونیک و آثار مربوط به آیین بهایی آنها ضبط شده. آیا به گمان شما این کارها برای ارعاب بهاییان انجام میشه یا میتونه علل دیگه‌ای هم داشته باشه؟
بله، این دقیقا یکی از دلایلش هست و یکی از دلایل اصلیش هم دقیقا این هست که دلیلی هست که توی 40 سال گذشته با هایان مردار دارده برگرفته و این هست که اونا از دینشون خارج بشن و دیگه با هایی نباشن و این همیشه هدف دولت ایران بوده و تا به حال موفق نشده، سعی میکنه با زیاد کردن این فشارها به هدفش نزدیکتر بشه و واقعا تو این 40 سال اعدام‌های اولیه، سال‌های اولیه انقلاب گرفته تا آزار اذیت‌های امروز، همیشه هدف دولت ایران این بوده که بهائیان از دینشون خارج بشه.
سیمین فهندج، صدای او را می‌شنیدیم، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو. و اما در گزارشی دیگر، طوفان موسمی یا مانسون همچنان شهرهای ایران را در می نوردد. 24 استان ایران با ویرانی ها و آثار باقی مانده از سیلاب دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سازمان هواشناسی همچنان وضعیت را قرمز ارزیابی کرده و از گسترش این پدیده به 4 استان دیگر خبر می دهد. در همین زمینه گزارشی داریم از مهیار طهماسبی.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده، همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب‌ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شده اند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر می‌گوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند.
گزارش مهیار طهماسبی را می شنیدیم از سیلاب‌هایی که 24 استان ایران را با ویرانی روبرو ساخته و در همین رابطه در خبری بر پایه آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافته است. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تاکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان را صادر کرده بود. این بود گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. همچنان با رادیو فردا بمانید.